زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. مردی در تبعید ابدی. بر اساس داستان زندگی ملا صدرای شیرازی، صدر المتعلهین، اثر نادر ابراهیمی. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت سوم. سلاطین می آیند و می روند، فرهیختگان آفریننده می آیند و می مانند. آنها شهوت ماندنشان هست و نمی مانند، اینها شوق رفتنشان هست و نمی روند. شاهان گویی که مسافرانی شتاب زدند، کاروانیان از بیم حرامیان خواب از شبها و شادی از روزهایشان گریخته. محمد فرزند ابراهیم قوامی شیرازی در سال 980، 4 سال مانده به پایان سلطنت غم‌انگیز طهماسب اول و 2 سال بعد از تولد عباس میرزا، در خانواده‌ای که سالیان سال انتظار فرزند کشیده بود به دنیا آمد. ابراهیم پدر محمد در زمان سلطنت خدابنده در شیراز مقام وزارت و مشاورت یافت و حق حکومت بر پاره‌هایی از اقلیم فارس را، و چون این بود تا گاه مرگ. زمانی که خدابنده بر تخت نشست در سال 985، محمد کودکی 5 ساله بود، برخوردار از رفاهی تمام، یگان فرزند بود و عزیز اولیا، و در سال 996 که شاه عباس تخت سلطنت را تصاحب کرد، محمد نوجوانی بود 16 ساله و سخت بدپیله برای هرچه بیشتر یاد گرفتن فارسی، عربی، مسائل دینی، حکمت و حتی طب و ریاضیات. انگار کن فرو رفته بود در اعماق دریای فارس برای بیرون کشیدن مروارید غلطانی مطلقاً منحصر، که چنین نیز کرد، گرچه در تمام عمر گرفتار نفسنگیان سفر بلند به اعماق دریا بود. شیراز 997، بهار. عطر میبارد از درختان خطه شیراز، رنگ فواره میزند از باغهای گل شیراز. روز خوبی است برای سبکبال رفتن و هیچ غم روزگاران نداشتن. ابراهیم اما دل گرفته و مشوش بود و قدری شرمگین از اینکه هرگز نتوانسته بود و نمیتوانست با فرزند یگانه خود به مقر حکومت برود و به داشتن پسری چنین کمسال اما اهل علم و حکمت و دین فخر بفروشد. ابراهیم می رفت و در دل مغموم خیش با محمد در گفتگو بود و گفته ها باز می گفت و باز تا به بهترین کلام دست یابد و آن کلام را آماده گویی در کام نگه دارد تا باز اگر گفتگویی پیش آمد که البته می آمد و از آن پرهیزی نبود تا به روبرویی با چنان پسر خیره سری را که تا آن حد بر زبان و اندیشه تسلط یافته بود بیاورد. ابراهیم در جمیع فرصتها تدارک این گونه مکالمات را به امید یک بار چیرگی می دید، اما در عمل مسیر مکالمه هیچگاه به آن سو نمی رفت که او آرزو می کرد، بل راه به جانبی می جز که خط حسرت بر بلور نازک دل ابراهیم بیندازد و آن بلور مخدوش را باز خطره دارتر از پیش کند، تا کی آن هزار خش برداشته تا به فشار بیشتر نیاورد و رها شود و هزار تک. محمد سحر که به نماز میستی گهگاه صدایت گرچه خوش است بیش از اندازه بلند می شود. نمازت را اگر برای خدا میخوانی بدان که او بی صدا نیز میشنود. اگر برای همسایگان میخوانی بدان که از نظر اغلای ایشان بانگت را هرچه بلندتر کنی کوتاه‌بین‌تری. عبادت کاری است که انسان در خلوت میکند و به زمزمه یا در دل، نه به فریاد.
از این که ارشادم میکنی سپاسگزارم پدر، اما رخصت بده نکته ای را هم شاگرد به استاد بیاموزد. سحر که به نماز ایستاده بودی صدایت را نشنیدم. نمازت را با صدای بلند بخوان پدر، آنقدر بلند که مجاز است و مقبول، با خلوص اما بلند و خوش آهنگ و دلنشین تا همسایگان صدایت بشنوند. اعتقاد جهان را آباد خواهد کرد و صدای رسای مرد معتقد صدای اعتقاد است، نه عربده ریا. و اگر حق بود که جملگی عبادات در خلوت و خاموشی انجام گیرد و به زمزمه یا در دل، از آن را بلند بر مناره ها نمی گفتند. با صوت بلند دلنشین پرتنین و اعتبار نماز جمعه جماعت را مولای متقیان جهان صد بار بیش از نماز در خلوت نمی دانست و خداوند مقرر نمی داشت که جملگی مسلمانان که حج بر ایشان واجب است در یک روز گرده هم آیند و به فریادی جهان لرزان از گناه و جرم و کفر برائت طلبند. پدر، آموزگاری دارم که می گوید آنگاه که با خداوند دو عالم و همه عالمیان سخن می گویی با صدای بلند بگو و آنگاه که با خدای خیش راز و نیاز می کنی با چنان صدای بی صدایی بگو که اگر روح می گوید جسم نشنود. فرق است میان سخن گفتن با خداوند دو عالم و خداوند دل.
آیا تو طفل خورد سال آنچه با جسارت می گویی اعتقاد به سنویت و کفر محض نیست پسر؟
خوب است که می پرسی پدر، حکم نمی کنی، این خوب است. و الا از تهمت زنندگان بودی و از گناهکاران. دو خدایی و چند خدایی اموری است که از محدودیت تصورات انسان سرچشمه می گیرد، نه از دو بودگی و چند بودگی ذات حق. یعنی تصورات ما که خداوند آگاه بر آنهاست هیچ ارتباطی با وحدانیت ذات حق ندارد پدر. فقر ما را به ادراک فقیرانه خداوند سوق می دهد و این نقصی است در ما، نه در آن که ما را آفریده است.
ابراهیم ناگزیر تن سپرد به بحثی که آن را در برابر کودکی چون محمد در شأن خود نمی دانست و به همین دلیل کوشید که کلام خود را با زهر تحقیر همراه کند.
بچه جان، آیا نامحدود می تواند محدود بیافریند و کمال می تواند خالق نقص باشد؟ اینطور که تو می گویی خداوند کامل مطلق انسان ناقص معیوب آفریده است، همین را می خواهی بگویی؟
از زبان یکی از وزرای براستی مؤمن اقلیم پارس چه حرفا باید شنید؟ از این سخنان بوی سفسطه می آید پدر، نه فقاهت و فلسفه. آب فراوان است و به قدر نیاز همگان. ما اگر تشنه ایم یا نیم تشنه به حساب خالق باران و چشمه نباید گذاشت پدر. این درست است که از کمال فقط کمال آفریده می شود، اما رسیدن به کمال برای انسان محتاج حرکت از نقطه ایست به نقطه دیگر و این حرکت نیازمند زمان است. خداوند چنین مقدر کرده که انسان نیازمند زمان باشد. بنابراین کمال دوم، یعنی کمال تابع، اگر هنوز بالقوه کامل است، نه بالفعل، نقص از کمال اول نیست. نقص از انسانی است که خداوند او را نه مجبور و نه مختار کرده، بل به او جوهر حرکت بخشیده تا بتواند به جانب کمال در پویش باشد، اما به مطلق کمال دست نیابد. حرف این است که کمال این جهانی گرچه از کمال الهی منبعث شده، اما از آنجا که هنوز به نهایت نرسیده نیم کمال است و چه بسا نقص محض هم باشد پدر جان.
ابراهیم نرم و مبهوت بر چهارپایه‌ای می نشیند.
دیگر چه داری بگویی؟
گفتنی بسیار دارم پدر. خوب شد که نشستی، لااقل یک بار این فرصت را به طفل خردسالت بده که نشان دهد نان تو را حیف نکرده و دینارهایت را دور نریخته، هر شب ده‌ها شمع بی جهت نسوزانده و به ته نرسانده. در باب کمال الهی و کمال دنیوی گفتگو می کردیم. سیب بر شاخه درخت بی دخالت انسان کر می گذارد، می پوسد، می گندد، فرو می افتد و خاک می شود. خاک خوب خوب. این شاید نقصی در سیب به حساب آید که کرم گذاشته و فاسد شده، اما آیا نقصی در خاک سیب هم هست؟ حسن و عیب اگر در امور جزئی باشند متصل به انسانند و اگر در امور کلی متصل به حق. آنچه ما نقص می‌بینیم چه بسا نقص نباشد و آنچه ما بد می‌دانیم شاید اوج نیکویی باشد. کافران برای رسیدن به ایمان به جاست که راه کفر به ایمان را گام به گام بپیمایند، همان گونه که ما برای رسیدن به سرچشمه حق است که جویبارهای حقیر بسیار را طی کنیم. ما محق نیستیم بر این که بگوییم وجود کافر به دلیل نقصی که در ایمانش هست نقص خالق را اثبات می کند.
محمد، تو که همچون تومهی لذیذ به دهان ماهیان بدآموز افتاده ای، آیا می دانی که به اتکای این گونه تفاسیر می توان گفت کافر وجود ندارد و همه آنها که بت می پرستند هم پرستنده صادق خداوندند؟ آیا معلمان تو همین را می گویند و می آموزند؟
محمد قدری برآشفت. چون این روشی را در گفتار نوعی دام گستری خلاف اخلاق می دانست. پدر، همه آنچه که من میگویم اجباراً همه آن چیزی نیست که استادان من میگویند. من به راه خیش میروم که راه من است و محصول بهره‌گیری های من از درس های معلمان و تفکرات من در خلوت. اما اینکه بندگان خوب خداوند را هم در بتخانه میتوان یافت هم در مسجد سخنی است بسیار کهنه که از زمان نخستین پیامبران خدا بر انسان مسلم شده است.
تو محمد میدانی چند ساله ای؟
تا امروز صبح که میدانستم، اگر اشتباه نکنم 16 ساله.
و آیا می دانی کودکان امثال تو به چه کارها مشغولند؟
بله پدر، اغلبشان در قالب اوقات به بازی های شیرین.
تو چه شد که به این روز افتادی؟ و هنوز رسم آهسته رفتن نیاموخته به دویدن پرداختی، آن هم چنین به سر دویدنی؟
نیمی به اراده خداوند بسته بود، نیمی به اراده و اختیار من، و اختیار و اراده من نیمی از خدمات ذهن من سرچشمه میگیرد، نیمی باز از آن چه خداوند در من به ودیعه نهاده، و آن خدمات ذهن نیمی از حسن سلوک شما و مادرم برمیخیزد، نیمی از عواملی متعدد همچون معلمان خوب، محله خوب، خوراک خوب، کتابهای خوب، و این دو نیمه شدن پدر میتواند تا بی نهایت هم ادامه یابد.
ابراهیم باز ماند و خیره ماند، چنان که عادت او بود، و مجرمان را این گونه به خجلت و اقرار می کشند. ابراهیم پشت کرده به فرزند، انگار که در شیب بدعت دست و پا زنان و شتابان پیش می رفت، زانوانش لرزید. دلش هم، مغزش هم، دست بر چارچوب در گرفته آهسته گفت:
ای محمد، یک روز خیلی زود پیش از آن که فرصت به خدا آمدن داشته باشی و استغفار، سرت را برباد خواهی کرد. من آن روز که تو را پای دار میبرند با چشم بسته میبینم و آن میدان را و آن جماعت را که تو را نفرین میکنند و بر تو سنگ میزنند و آن حلقه تناب را و مادرت را که زار میزند و رخ به ناخن میخراشد. این استدلال ها راه به چنین جایی دارد، حتی اگر آخرین کلامت آنچنان که باید زهراگین نبوده باشد.
مادر محمد به زانو در آمده مویه کنان گفت: نگویید، نگویید این حرف ها را آقای من. این طفلک مظلوم دشمن بدکیش تو نیست که این گونه از ته قلب نفرینش می کنید.
و در ته قلب ابراهیم دردی پیچید.
و این داستان ادامه دارد.
سوار بر زورق خیال بمان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
عملیات آژاکس. نویسنده مهسا پیروزفر، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران شهریار همزیان، محمد آقا محمدی، حمید منوچهری، علی اصغر دریایی، کارگردان نورالدین جوادیان، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدابردار جعفر جودتی، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت دوم.
با ملی شدن صنعت نفت و انحلال شرکت نفت ایران و انگلیس، اعضای کارتل در روزی سرد از ماه سپتامبر در شکارگاه سر آنتونی راون در اسکاتلند گرد هم آمدند تا برای به زانو در آوردن صنعت ملی نفت و در رأس اون دولت مصدق اقدام به کارشکنی بکنند. نوبار گلبانگیان، یکی از سهامداران نفت و از خانواده ثروتمند گلبانگیان که با بیمیلی در مراسم شکار پرندگان حضور یافته، زمانی که سخنان فرانک بل درباره سفرهای آنتونی راون به ایران رو میشنوه، توجهش به موضوع جلسه و اهداف راون جلب میشه. فرانک بل معتقد آنتونی راون، رئیس سازمان ضد جاسوسی انگلستان، توانایی اداره دنیای نفت رو داره، زیرا اون برای این کار از هوش و زیرکی کافی برخورداره و در ضمن افراد زیادی رو در ایران میشناسه. از نظر گلبانگیان، نفت ایران متعلق به شرکت‌های نفت و اعضای کارتله. اون میپنداره نخست وزیر ایران نفت رو از اونها دزدیده و مانع انجام معاملات به شکل سنتی خودش شده. فرانک بل حامل اخباری از واشنگتنه. شنیده های اون حاکی از اونه که مصدق پیشنهادی مخفی مبنی بر فروش 20 میلیون تن نفت ایران رو به کمپانی های آزاد آمریکایی داده. با شنیدن این خبر، آنتونی راون خواهان ممانعت از اجرای این تصمیم میشه. از نظر اون ممکنه دولت ترومن در آمریکا از ترس تبدیل شدن ایران به کشوری کمونیستی با پیشنهاد مصدق موافقت کنه. راول میخواد به هر طریقی شده جلوی اجرایی شدن پیشنهاد مصدق گرفته بشه. اون خواهان افزایش فشار به دولت ایرانه و باور داره کشوری که 90% درآمدش از فروش نفته با اقداماتی مانند تعطیلی پالایشگاه آبادان و خروج تکنسیان‌ها بیش از چند ماه توان ایستادگی نخواهد داشت. در مقابل فرانک بل خواهان سازش با مصدق و در عین حال به اختیار درآوردن تانکرهای آزاده. زیرا شرکت‌های نفتی توانایی خرید چند میلیون تن نفت رو به دلیل کمبود تانکرهای نفتکش نخواهند داشت. رئیس کمیته هماهنگی کارتل خواهان ترتیب کودتا در ایران تا با یافتن جایگزینی برای مصدق بتونن با شرایط مورد نظر خود در ایران کار کنن. اما در ایران دکتر مصدق برای انتخاب اعضای هیئت مختلط نظارت بر نفت در مجلس حضور پیدا می‌کنه و بر اجرای برنامه‌های وعده داده شدهش، یعنی اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات اصرار می‌ورزه. اون فکر میکنه افرادی در مجلس بر علیهش کارشکنی میکنن و دستهای پنهانی برای اضمحلال دولتش فعالیت میکنن تا با عصبانیت تصمیماتی خلاف قانون بگیره و مقدمات اصلش فراهم بشه. نخست وزیر مصداق این بخش از سخنانش رو عقب انداختن رأی گیری برای انتخاب اعضای هیئت مختلط میدونه. در این حال دکتر مصدق از مجلسیان میخواد اجازه بدن تا زمان مشخص شدن تکلیف کار هیئت مختلط در مجلس سکنا بگیره، زیرا با عقب انداختن رأی گیری مردم و کشور متضرر میشن. اون معتقده تا زمانی که دست شرکت نفت کوتاه نشه این بدبختی و بیچارگی برطرف نمیشه. در این میان رئیس مجلس در مقابل اتهامات نخست وزیر مخالفت خودش رو ابراز میکنه و عده‌ای از نمایندگان از نامزدی در کمیسیون کناره‌گیری میکنن، اما اکثریت خواهان برگزاری رأی‌گیری میشن.
خیلی خوش آمدین آقای اشرافی، کلبه درویشی ما رو مزین کردین.
اختیار دارید جناب دکتر، دورا دور از افکار و اندیشه های جنابالی حظ وافر میبرم. قلمتون بسیار وزین و متین هست.
شما ها لطف دارین، بنده نوازی میکنین.
گرچه هر دوی ما برای یک هدف مشترک در میدان عمل وارد شدیم، اما مدتی هست که تفاوتی در خط مشی شما میبینم که این میتونه برای نشریه وزین چون شهباز عاقبت خوبی نداشته باشه.
ببخشید ولی متوجه منظورتون نمیشم.
نیازی به تکرار مکررات در محضر شما نیست، ولی در شرایط فعلی آینده مناسبی برای این دولت دیده نمیشه. انحلال نادرست شرکت نفت ایران و انگلیس و فشار انگلیسی ها به سمت کشورمون روی اقشار مختلف مردم اثر گذاشته. هرچی باشه شما به عنوان یک جوان تحصیل کرده در هاروارد و تازه کار در عالم سیاست، بد نیست برای آیندتون ذخیره ای داشته باشید.
جناب اشرافی، من برای اهداف و نظر شما احترام قائلم، ولی فکر نمی کنم حرکت دولت چیزی جدا از خواست ملت باشه. همونطور که می دونیم راه ساده و بی خطری نبود که دکتر مصدق انتخاب کردن. مردم همیشه به حمایت از این انتخاب مهر تایید زدند.
شما صحبت های شپرد سفیر انگلیس رو شنیدی؟ مصدق داره با دوم شیر بازی میکنه و راه رو برای حزب توده باز میکنه. انگلیس تمام تصمیمات دولت رو برخلاف قوانین بین المللی دونسته. اونا میخوان با طولانی کردن مذاکرات نفس این جنبش رو بگیرن. آقا ایران زیر فشار تحریمای اونا کمر خم میکنه.
بله، شنیده ها حاکی از تصدیق این مسئله هست که ایران بدون درآمد نفت حتی یک ماه هم دوام نمیاره. البته توقع کارهای عمرانی یا اشتغال زایی در این شرایط از دولت کار بیهوده ایه، ولی این دلیل نمیشه از تصمیمات درست دولت حمایت نشه. ما نباید در برابر دولتی مثل انگلیس که سالها فقط شیره این مملکت رو کشیده کوتاه بیاییم.
شما فکر میکنید انگلیس گرج پیر سیاست با این توپ و تشرهای یک اقتصاد بیمار در حال احتضار از میدان به در میره؟ روی کار آمدن دولت محافظه‌کار وینستون چرچیل قهرمان جنگ جهانی دوم به زیان ایران تمام میشه؟ اونا روش سختری در قبال ایران در پیش گرفتن. حالا کار به شورای امنیت و دیوان لاهه هم کشیده شده.
البته در هر دو مورد با شناختی که از توانایی حقوقی جناب مصدق دارم تردیدی در این مورد نیست که پیروز این اختلاف ما هستیم جناب اشرافی.
روی فرضیات نمیشه اقدام کرد جناب دکتر.
میتونم از شما بخوام واضح تر صحبت کنیم؟
آتش جناب دکتر، آتش مثل آتش برنده و سوزان باشید. همون کاری که روزنامه آتش انجام میده. من نمیتونم در برابر این حماقت آسوده باشم، چون آینده خوبی نمیدونم. شاید چند سباهی برای یک قهرمان ملی کف و دست و فورا کشیده بشه، اما هیچ کس عواقب کارهای نسنجیده آقای مصدق رو به وضوحی که من میبینم و در روزنامه منعکس میکنم نمیبینه.
شما از من میخواید چه کار کنم؟
قلمتون رو تیزتر کنید عزیزم، تیزتر. البته اگر برای آینده کشورتون دغدغه‌ای دارید.
من نمیتونم در حالی که صداقت رو در چشمای اون پیرمرد میبینم دشنم رو به پشتش فرو کنم. قسم فکر میکنم بین 370 روزنامه و نشریه‌ای که با آزادی کامل منتشر میشن وجود 70 روزنامه به شدت مخالف تعداد کمی نیست. حداقل جایی هم برای دفاع بگذاریم.
یعنی 70 روزنامه به شدت مخالف و به گفته شما 300 روزنامه موافق که عادت به مجیزگویی دارن تعداد زیادی هست؟ آجان ما کارمون نشون دادن چاله هاست. اگر ما نتونیم زودتر از موعد اخطار بدیم که چه تفاوتی داریم با هرزنامه نویس هایی که غیر از خوش آمد اربابشون و لالایی خوندن برای به خواب بردن ملت کاری از پیش نمی برن؟
آقای شافی، چیزی که برای من عجیبه دوستانی هستن که تا دیروز صدای هورا و آفرین و احسنتشون گوش فلک رو کر کرده بود، ولی امروز واویلا گویان جوری دولت رو متهم میکنن که گویا هیچ ایرادی در گذشته وجود نداشته. من کلام موافقان رو تایید نمی کنم که بسیاری از اونا رفیق دزد و شریک قافله هستن، اما به عرض شما میرسونم که سیاست مجله شهباز تعریف و تمجید بیجا نیست. آقا نویسنده های مجله سرتاپا چشم هستند برای دیدن کجروی ها و خطاها. ما سعی میکنیم مشفقانه و دلسوزانه در کنار تحسین ها از خطاهام صحبت کنیم.
امیدوارم اینطور که میگید باشه، اما اگر روزی کمونیسم بر این مملکت مسلط بشه و مملکت ایران لگد کوب چکمه خارجی بشه، ما ضرر نمی کنیم، چون ما برای حفظ استقلال خودمون تفنگ به دست میگیریم و میجنگیم. اما شما طرفدار دولت بدونید که اونا به شما رحم نمی‌کنن.
من طرفدار هیچ گروه و فرقه‌ای نیستم آقا. گویا شما اشتباهی به این دفتر اومدین.
من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم جوون. امیدوارم روزی رو نبینم که حرفم تحقق پیدا کنه و شما راهی برای برگشت نداشته.
تو که شنیدم شما برای انتخابات مجلس 17 قصد وکالت در سر دارید.
خبرها زود به گوش شما رسیده آقای شهبازی، البته اگه بگذارم.
امیدوارم با پیروزی شما در این دوره شاهد حضور نماینده دلسوزی برای مردم در خانه ملت باشیم. از ملاقات شما خوشبخت شدم.
در هر صورت در روزنامه